أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل ماست خدمت مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. و امروز توسل خاص به حضرت ام البنین، مادر افرادی که خودشون رو فدای امام زمانشون کردن، انشالله مادری ما رو بپذیرن و عنایت ویژه‌شون باعث بشه که ما هم مثل فرزندانشون بتونیم فدای ولی زمان خودمون بشیم انشاءالله و ظهورش رو جشن بگیریم. صلوات بفرست. حالا بعدا میگه درست انشاءالله. سوره مبارک جن از اسمش پیداست که درباره گروهی هست به نام جن. منتها چرا برای ما اومده؟ یه دلیل این که اولا خود جنیان هم مخاطب این کلام هستن، رسول ما رسول جنیان هم هست و اونها هم مکلف به ایمان آوردن به این رسول هستن و به این قرآن. اما دلیل اصلی چیه؟ من انسان هستم که قراره به واسطه شنیدن این کلام به هدایت‌هایی برسم که قطعاً تو زندگیم بهش نیاز دارم. مسئله مهمی رو سوره جن میخواد برای ما بیان بکنه نسبت به ارتباطی که عالم انسان‌ها داره با عالم جنیان و اون اتفاق دهشتناکی که افتاده و خللی که این برنامه ارتباط با جنیان توی مسیر توحید رقم زده و باعث شده که انسان‌ها از مسیر توحید با شرک خارج بشن و عوض این که بیان نیازهای غیبیشون رو از طریق ولی خدا حل بکنن رفتن سراغ جنیان. چرا؟ چون جن موجود لطیفی هست، درست مادیه، اما تفاوتش با مای انسان این هست که ما مثل جن لطیف نیستیم، ماده ما غلیظه، یعنی شما نمیتونید از دیوار رد بشی، شما نمیتونید تو آسمون پرواز بکنید ولی اونا میتونن. همین تفاوتی که داشتن جنیان با انسانها باعث شده، البته رهبری شیطان خیلی دخیل بوده تو این برنامه که اینطوری جلوه بده که آقا شما اگه نیاز غیبی دارید، چون انسان فطرتاً میدونه که یه بُعد بزرگی از انسان چی هست؟ روحشه. همه چی که جسم انسان نیست، تفاوت حیوان و انسان در چیه؟ در روحشه. درسته حیوانم روح داره اما اون روح قابل درک نداره. ما چی داریم؟ ما درک داریم، عقل داره انسان، حیوان ناطقه. این تفاوت وجودی که هست بین انسان و بقیه موجودات، انسان فطرتاً میدونه که من نیازهای غیبی دارم، من آرامش روحی نیاز دارم، آرامش روحی من نیاز روح من هست. این نیاز غیبی با ماده حاصل نمیشه، خود انسان فطرتاً میدونه اینو. چی کار باید بکنم؟ اینجا شیطان وسوسه‌ای که انجام داده و راهی رو که در عرض راهی که خدا قرار داد که فرمود توحید من فقط از طریق کی اتفاق میفته؟ ولی خدا. اومد این مسیر رو تغییر داد، گفت نه، من جن هم میتونم نیازهای غیبی تو رو برآورده بکنم. الان برفرض تو بختت بسته شده، من برات باز میکنم. حالا نمیگه که خودم بستم، متوجه این؟ نیازهای غیبی تو رو چیه؟ اینجا میاد ادعا میکنه که من میتونم حل بکنم، پس تو بیا دنبال من. چطوری دسترسی به غیب پیدا میکنن این جنیان که این ادعا رو دارن؟ راه نزول وحی آسمان ها، سبع طرائق، هفت راه، راه های ارتباطی بین زمین و عرش خدا که بالای هفت آسمانه، چیه؟ آسمان ها هستن. اینا مکانی نیست، مقامیه، مادی نیست، معنوی، ملکوتیه، بطنه. خب به اون بطن چه کسی میتونه دسترسی داشته باشه؟ کسی که لطیف باشه. ما که ماده هستیم نمیتونیم به راحتی با ملکوت ارتباط برقرار بکنیم. اینجا خدا یه شخصی رو مبعوث کرده، یه پیامبری رو، ایشون رو واسطه چی قرار داده که وحی رو دریافت بکنه از طریق آسمان ها؟ سبب اتصال آسمان ها و زمین هست. این ولی خدا از طریق ایشون وحی به انسان ها میرسه، انسان ها دریافت میکنن، نیازهای غیبیشون برطرف میشه، میتونن به توحید برسن. این مسیری که خدا طراحی کرده. جز ولی خدا کسی نمیتونه به این راه ها دسترسی داشته باشه. حالا جن چون موجود لطیفه، میتونه پرواز کنه، میتونه دسترسی به بعضی چیزا داشته باشه، این توهم زده که من میتونم. و یه چیزی رو هم بهتون بگم که توهمش توهم خیلی دروغی نبوده. میدونید چرا؟ چون قبل از، روایت داره، قبل از ظهور حضرت عیسی علیه السلام، درهای آسمان به روی اینها باز بوده. ببینید گفته خدا که آسمان درهایی داره از اون طریقه که ارتباط برقرار میشه بین عرش و زمین. یعنی درها باز میشن، عرش و زمین ارتباط برقرار میشه، جبرئیل نازل میشه، وحی رو نازل میکنه و از طریق پیامبر خدا به مردم میرسه. تا ظهور حضرت عیسی علیه السلام درهای آسمان باز بوده، اینها میرفتن میومدن، استراق سم میکردن اخبار غیبی رو که خدا نازل میکرد از طریق وحی. تا ظهور حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام که ظهور کرد تا آسمان سوم بسته شد، روایت اینا. و پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله وقتی ظهور کردن، درهای آسمان کلن بسته شد. اونجا چون خدا دین خودش رو کامل کرد، با ولایت فرمود تنها راه ارتباطی شما با غیب فقط ولی خداست دیگه از این به بعد. تا الان هم اگه جنیا دستشون باز بود بعضی از اخبار رو میتونستن سرقت بکنن، از اینجا به بعد چون اتمام حجت شده من دیگه نمیذارم. چطور خدا نمیذاره؟ اینها رفتن، الان داستانش توی سوره جن میاد، اینها رفتن که استراق سم بکنن، بعد بیارن برای اربابان انسانی خودشون اون اخبار رو. شاهدش میدونید چیه؟ شاهدش اینه که پیشگو جایگاه خاصی داشته توی فرماندهی که داشتن این افراد. خود فرعون از کجا فهمید که قراره پسری به دنیا بیاد که کاخش رو نابود بکنه، سلطنتش رو، که همه پسرها رو کشت؟ از کجا میدونست؟ هنوز به دنیا نیومده حضرت موسی علیه السلام. پسرها رو تو شکم مادرهاشون میکشت. از کجا فهمیده بود؟ همینا خبر آورده بودن که قرار این پسر به دنیا بیاد. خب پس تا اون موقع دستشون باز بوده که برن و بیان. حالا پیامبر آخر مبعوث شده، خدا درهای آسمان رو بسته، رفتن آسمان استراق سم بکنن، شهاب سنگ میزنه اینا رو. اونجا تعجب میکنن، بعد میان زمین ببینن چه خبره، چی شده که درهای آسمان بسته شده. قرآن رو از زبان پیامبر خدا میشنون. وقتی که میشنون ایمان میارن و میان برای قوم خودشون تعریف میکنن اتفاقی رو که افتاده. قوم خودشون یعنی کیا؟ همون جنیای بقیه، یعنی اینا رفته بودن خبر بیارن، میان قرآن رو میشنون و میفهمن که دیگه قضیه آسمان ها دیگه درا بسته شده، دیگه نمیشه مثل قبل رفت سرقت کرد اخبار غیبی رو. فقط تنها راه منحصر شده در ولی خدا، ارتباط با غیب. دیگه دستشون کوتاه شده، اومدن دارن برای قومشون که جنیان دیگه هستن تعریف میکنن این ماجرا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قول ای پیامبر بگو. معلوم میشه که اصل این داستان رو چجوری ما فهمیدیم؟ خود جنیا که نیومدن بر ما توضیح بدن. کی به ما داره خبر میده؟ پیامبر خدا از طریق وحی. حالا خدا این داستان رو برای پیامبر خودش میگه که پیامبر بیان برای ما بگن که ما اصلا خبردار بشیم که این قضیه تو عالم جنیان اتفاق افتاده، وگرنه ما خودمون که نمیتونستیم بفهمیم. قول ای پیامبر بگو. بگو اوهی الیه، به من وحی شده، انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیامبر بگو به من وحی شده که شنیدن نفراتی از جنیان استماع کردن. استماع کردن با شنیدن معمولی تفاوتی داره. استماع کردن شنیدن با توجه هست، این با دقت گوش میکنه. شما ممکنه الان خیلی صداها تو محیط باشه که وارد گوش شما میشه، شما داریم میشنوید ولی توجهی نداریم. ممکنه صبح تا شب تلویزیون روشن باشه، شما نفهمید که چی گفته بود و چی پخش کرده بود، صداشو شنیدی ولی نفهمیدی. ولی وقت الان سر کلاس نشستی داری با دقت گوش میکنی. استماع کردن یعنی رفتن نشستن گوش بدن ببینن پیامبر خدا چی داره میگه. پس چی گفتن؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. ما قرآن رو، یعنی سخنانی که توسط یه شخصی قرائت میشد رو شنیدیم و چقدر هم عجیب بود. ما قرآنی عجیب رو شنیدیم. معلوم میشه تا اون موقع این قرآن نبوده، اصلا مانندش نبوده. پس اینه که معجزه رسول آخر هست، مثل این نبوده هیچ وقت. اینه که اینایی که این همه تو آسمونا میرفتن میومدن، اینا عمرای طولانی هم دارن. روایت هست که الان اجنه ها سنی ندارن، یا شیعن یا کافرن. چرا؟ چون خودشون تو حادثه قدیر بودن، اونجا بیعت کردن با امیرالمومنین. چی؟ آره، یعنی سنی ندارن دیگه، یا شیعن یا کافرن، یعنی نخواستن قبول کنن، حق بهشون ثابته. یا مثلا افرادی هنوز که هنوزه این خیلی از این اجنه هایی که بودن عاشورا، هنوز چون خودشون ملموس دیدن قضیه عاشورا، هنوز در حال گریان برای امام حسین، شیعیانشون اینا هستی گاله توره. اینا عمرای طولانی دارن، به خاطر همین تا اون موقع هی رفتن اومدن بین آسمان ها و زمین. خب الان در آسمان از اون طرف بسته شده، از این طرف اومدن دارن قرآن رو میشنون و براشون عجیبه، چون اولین باره دارن میشنون یه همچین کلامی رو. یهدی الرشد، این قرآنی که ما شنیدیم چون سر صدا هست، من این مجبورشم زیاد داد بزنم گرون دیگه، واقعا جواب نمیده. یهدی الرشد، این قرآن عجیبی که ما شنیدیم چیکار میکنه؟ هدایت میکنه به سوی رشد. رشد کماله، رشد اون سیر سعودی که یک انسان مؤمن داره به سمت توحید. مؤمن همیشه در حال پیشرفته، نه رکود داره نه پسرفت. اون سیر سعودی که انسان در مسیر توحید داره، این اسمش رشده. یهدی الرشد، یهدی الکمال، یهدی الالتوحید، همه اینا رو میشه گذاشت جای رشد. هدایت میکند به سوی رشد، یعنی اگه رشد میخوای کجاست؟ تو قرآنه. این جنیا فهمیدن اینها. فآمن نابه، پس ما بهش ایمان آوردیم، ما دیدیم این داره هدایت میکنه به رشد، ما بهش ایمان آوردیم. ولن نو شرک به ربنا احد، و هرگز شرک نمیورزیم به پروردگارمون هرگز. احدی را، یعنی احدی رو دیگه ما از این به بعد شریک پروردگار خودمون قرار نمیدیم. معلوم میشه تا اون موقع قرار دادن شریکشون کی بوده؟ هر کی گفت؟ ابلیس. اینا تحت فرمان کی این کارو میکردن؟ ابلیس این توهم رو برای اینها ایجاد کرده بود دیگه، و فکر میکردن که میتونن چیه؟ اینها چون موجودات لطیفی هستن، انسان نمیتونه، پس ما طریق ارتباط انسان با غیب هستیم. ببینید ابلیس اینطوری اینا رو گول زده بود، یعنی یه توهمی برای اینها ایجاد کرده بود که ماییم که میتونیم فقط این کار رو انجام بدیم. غافل بودن از این که ولی خداست که سبب اتصال زمین و آسمونه. این از سبب المتصل و بین الارض و السما. خب اینا قرآن رو که شنیدن دیدن هدایت میکنه به رشد، ایمان آوردن بهش و اینجا اعلام کردن که دیگه شریک برای خدا قرار نمیدن. پس جنیا تو این قرآن دو تا ویژگی پیدا کردن. یک، با خوندنی های دیگه تفاوت داره. خود سمعنا قرآنا عجبا یعنی چی؟ یعنی مثل چیزای دیگه نیست. دوم چیه؟ دوم این که به رشد هدایت میکنه، به سعادت میرسونه. الان شما ببینید یکی حتی از نظر جسمی با رشد نکرده چیه؟ آدم تو چشش چیه؟ آدم تو چشش اینه که این یه نقصی داره. خب رشد یعنی چی؟ یعنی کمال، یعنی سعادت. و انه تعالی جد ربنا، جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. و این که پروردگار ما متعالی هست و جایگاهش بسیار بلنده. جد رو چرا جد میگن؟ اون جایگاه بزرگش رو، عظمتش رو، بزرگ بودنش رو میخوان برسونن، میگن جد. بابای با بزرگ معمولا میگن جد، درسته؟ یا اجداد که میگن، میخوان میگن مثلا بزرگی اینا رو میخوان برسونن. جد و ربنا یعنی بزرگ است پروردگار ما، متعالی است، بزرگه. این جایگاه رب رو شناختن با این قرآن، عظمت خدا رو. و ما فهمیدیم که متخذ صاحبتن ولا ولدا، پروردگار ما همسر و فرزند نگرفته. معلوم میشه تا اون موقع فکر میکردن چی؟ همسر و فرزند داره. ببینید چقدر مادیگرا اینها رو رشد داده بود شیطان، چقدر نگاه اینها رو مادی کرده بود. چی؟ نمیفهم چی میگی. خب اون چیزهایی که در دسترسشون قرار میگرفت، بالاخره اون چیزهایی که ازش میتونستن بهره برداری بکنن و دریافت میکردن. و قطعا مطمئن باشید که خدا همه چیزو که در اختیارشون قرار نداده که. ببینید همین کلام قرآن الان داره ما رو به توحید راهنمایی میکنه. خب اکثر افرادی که این قرآن رو میخونن مشرکن. خب چطور شد این توحید نفهمید از این؟ اون چیزایی که به نفعش بود و میفهمه فقط، متوجه این؟ الان اونا هم شاید مثلا میرفتن توحید رو میشنیدن، ولی اون چیزایی که خودشون میخواستن و فقط دریافت میکردن. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. و این که سفیه ما، اون چیزی که میگفت چی بود؟ شتت هایی بود که به خدا میبست. شتت یعنی چی؟ حرفای نادرستی بود که به خدا میبست. پس معلوم میشه که تا اون موقع تحت تعلیم شیطان بودن. سفیهشون کیه؟ ابلیسه. بعد جالبه اینجا میفهمن که سفیه بوده. یعنی چی؟ یعنی چون انسان وقتی به توحید میرسه، غیر توحید رو دیگه سفاهت میبینه واقعا، چون هیچی توش نیست. کسی که میره دنبال چیزی که هیچی توش نیست، یعنی هیچ خاصیتی نداره، سفیه دیگه. حالا اینا اینجا توحید رو دریافت کردن، رشد رو دریافت کردن، فهمیدن که اونا جز سفاهت هیچی نبود. راه شرک سفاهته. فهم کنه اون مؤثره. در واقع کسی که به توحید میرسه میفهمه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون وقت میفهمه که همه چی دیگه بی خاصیته. اون وقت میفهمه که سفاهته، همه شرک. و انا ظننا ان تقول الانس والجن على الله كذبا. تو ادامه حرفاشون جنیا علت انحرافشون رو بیان میکنن، میگن که ما تا قبل از شنیدن این قرآن و ایمان آوردن به این قرآن گمان میکردیم که هرگز انس و جن به خدا دروغ نمیبندن. یعنی فهم کردن که هیچکی نمیتونه به خدا دروغ ببنده، به خاطر همین هرچی ابلیس گفته بود باور کرده بودن. ببینید روایت هم هست که از ذره عقلی بالا نیستن ها. اینو من شنیدم که روایت داره از ذره عقلی خیلی پایین تر از انسانن. ببینید انسان به راحتی به خدا دروغ میبنده و میدونه که داره به خدا دروغ میبنده، ولی این اجنه فکر میکردن که کسی نمیتونه به خدا، بابا خداست، کسی نمیتونه به خدا دروغ ببنده. پس حالا که ابلیس داره به خدا دروغ میبنده پس راسته، همسر داره، فرزند داره، نمیدونم فلان این حرفو. و ما هستیم که راه ارتباطی غیب هستیم برای انسان، ولی خدا در کار نیست. اینا همه شتت هایی بوده که این ابلیس بسته بوده و اینها این فکر رو میکردن. حالا میگن چرا ما گمراه شده بودیم؟ چون که فکر میکردیم کسی نمیتونه دروغ بنده، به خدا باور کرده بودیم این حرفا رو. و انه کان رجال من الانس یعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و این که گروهی از مردم از انسیان بودن که پناه می بردن به گروهی از جنیان، فزادوهم رهقا، زیاد می کردن آنها را از نظر انحراف. خب کیا رو منحرف می کردن؟ آیه رو نگاه کنید، ببینید میگه گروهی از انسانها به گروهی از اجنه پناه می بردن. برای چی؟ برای رفع نیازهای غیبیشون. همین الان هم هستن که این کارو میکنن. میره مثلا یه مشکلی داره پیش جنی، نیاز غیبی خودش رو از طریق کی میخواد درمان کنه؟ از طریق طلسم، از طریق جنیا، از طریق رمال ها. اینا چیه؟ اینا همه مسیره، همه پناه بردن به جنه. اینها پناه می بردن به جنیان، فزادوهم رهقا، پس زیاد می کردن آنها را از نظر انحراف، یعنی به انحراف جنیان اضافه می کردن. کیا؟ انسان ها. چطور؟ هر باری که این جنی ها رو می رفتن بهشون پناه می بردن، اینا مجبور شدن برن آسمان و اینا اخبار غیبی رو سرقت کنن بیارن، به انحراف خود جنی ها اضافه می کردن. چرا؟ چون تو مسیر شرک اینها رو پیش می بردن. شرک دیگه، اصلا جن وظیفه نداره که در خدمت انسان قرار بگیره. شما شنیدید وظیفه داشته باشه؟ اگه خدا خودش جنیان رو به یاری انسان بفرسته، خودش خواسته که بفرسته، نه اینکه جن وظیفش باشه در خدمت نیازهای انسان قرار بگیره. نه، اصلا اینطوری نیست. حالا اینجا انسان توهم زده من نیاز غیبیم رو، چون من خودم لطیف نیستم، اون لطیفه، باید از این طریق برطرف بکنم. پس جن، من خبر ندارم که برای من طلسم بسته، تو برو طلسم باطل کن، یا من میخوام دور از جون بین دو نفر رو به هم بزنم، کینه دارم ازش، تو برو طلسم ببند فلان کن بین اینا رو به هم بزن. چون خودش نمیتونه، از کی کمک میگیره؟ از جن. حالا اون جنی که این کار رو انجام میده، خب به شرکش هی داره اضافه میشه دیگه. اینه که خود پناه بردن انسان ها به جنیان به ضرر جنیانه، یعنی خودشون هی دارن از خدا دور میشن با انجام دادن اون کارهایی که انسان ها ازشون میخوان. خب اینجا معلوم میشه که هر کس ارباب خودش رو غیر از خدا قرار بده بدبخته. الان همین جنی ها باید در واقع به خدا ایمان می آوردن، به حرف انسان ها گوش نمی کردن، تو مسیر توحید قرار می گرفتن، که بعد از این قضیه همین نزول قرآن که این آمدن ایمان آوردن هدایت یافته شدن دیگه از مسیر شرک جدا شدن، خدا اینا رو بخشید. پس می تونستن، اختیار دارن، اینطور نیست که محکوم باشن به شرک، اما خیلی هاشون هم گوش نکردن، موندن به همون انحرافی که داشتن. چرا؟ الان ابلیس چرا مونده به انحرافش؟ تکبر. حاضر نیست سر خم فرود بیاره در برابر خدا. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتهو من طین، من بهتر از اون هستم، تو چرا انسان رو، مثلا پیامبر رو از انسان‌ها قرار دادیم؟ اتفاقا من میام خودم رو در کنار پیامبر تو قرار میدم، ارباب انسان‌هایی که میان دنبال من میشم. اینجوری انسان‌ها رو از راه توحید جدا کرده دیگه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبادت شیطان رو نکنید، عبادت من رو بکنید. یعنی شیطان راه توحید رو با شرک خراب کرد، اومد به انسان‌ها گفتش که بیاید از من تبعیت بکنید، و انسان ها با اختیارشون اینجا میتونن انتخاب بکنن، آیا خدا رو آیا شیطان رو. خدا گفت من ولی بر شما میفرستم، تمام نیازهای شما رو برطرف میکنن. الان امام زمانی که شما داری ولایت تکوینی و تشریعی داره بر شما، فقط تشریعی نیست. تشریعی یعنی چی؟ شریعت، یعنی اون چیزی که شما تو احکام اسلام برای رسیدن به زندگی دینی تو بعد فردی و اجتماعی بهش نیاز داری عمل بکنی تا بهش برسی، همین قرآن، این قرآن شریعته. خب اما ولایت تکوینی هم بر تو داره. یعنی چی؟ یعنی تو مریض سرطانی رو میبری میبندی پنجره فولاد، اونجا امام رضا شفاش میده. نیازهای جسمی تو رو هم داره او برطرف میکنه. اون روزی رو که خدا داره به تو میده از طریق کی داره میده؟ امام زمان. جریان دهنده به جریان اندازنده اوامر خدا در عالم کی هست؟ امام زمانه. این میشه ولایت تکوینی. این میشه که تو میتونی هر لحظه به امام توسل بگیری، وگرنه اگه تشریعی بود اصلا یه همچین ارتباطی نمیتونست اتفاق بیفته. تشریع یعنی این که حکم خدا این هست، یعنی میومد حکم خدا رو برای ما بیان میکرد، حالا شما انتخاب کنید آیا میپذیرید آیا نمیپذیرید. این میشه تشریع. اما تکوین چیه؟ تکوین اینه که تو رو یاری میکنه در این که بخوای به اون تشریع عمل بکنی. آقا جان من عصبانی میشم نمیتونم جلو دهنمو بگیرم، میگه بگو یا مهدی من اونجا دهن تو رو میبندم. این میشه تکوین. متوجه شدین فرقشو؟ الان شما توسل میگیری یا امام زمان منو به خدا برسون. خب بابا گفتیم که تو قرآن چی کار کنید به خدا برسی. آقا جان سخته. اون جاهایی که سخت میشه میاد دستتو میگیره کمکت میکنه.
واسطه بینش
و با خدا. بله بله. تو همه امور و ولایت داره. اینه که تو باید براش جون بدی. اگه ولایت نداشته باشه که نمیتونه بگه تو برای من جون بده که. چون مالک همه چیز تو هست، سرپرست تو هست، میتونه به تو فرمان بده که بیا جون بده. اینه. حالا شیطان اینجا این مسیر رو عوض کرد، گفت نه، کی گفته فقط ولی خدا، منم میتونم به شماها رشد بدم، منم میتونم هر چی شما نیاز دارید بهتون بدم. و با کی این کارا رو انجام میده؟ با اعوان انصارش از جنس
جن.
خب حالا اینا اومدن قرآن رو شنیدن، ایمان آوردن و فهمیدن که تا حالا این صفیح اینها اینا رو گول میزده، شتت به خدا بسته و گمراهشون کرده. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. و این سیره پناهندگی به اجنه چرا شکل گرفته؟ به خاطر اینکه انسان‌ها ارتباط با جن رو تنها راه ارتباط با غیب می‌دونستن، نه ولی خدا رو. اینه که می‌اومدن چون از نظر فطری نیاز رو می‌دیدن، می‌گفتن خب حالا نیاز رو چجوری برطرف کنیم؟ جنیا فقط می‌تونن، پس فقط جنیا. می‌رفتن به جن‌ها پناه می‌بردن. و گمانشون این بود که هرگز خدا کسی رو مبعوث نمی کنه، یعنی قرار نیست پیامبری بیاد، پس ما ناگزیر هستیم از اینکه دنبال روی اجنه باشیم. و انا لمسنا السما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. جنیا گفتن که ما مثل همیشه رفتیم به آسمان. انا لمسنا السما، لمس کردیم آسمان رو. برای چی؟ برای اینکه اون اخبار غیبی رو سرقت بکنیم. فوجدناها، پس ما یافتیم در آن آسمان که پر شده از نگهبانانی که شدید هستن و شهبا. شهب جمع چیه؟ شهابه. اون نگهبانان شدید که ملائکه هستن با چی اینها رو هدف قرار میدادن؟ با شهاب سنگ. و اینها دیگه نمیتونستن برن بالا، اخبار غیبی رو سرقت بکنن. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. این اون حالت تعجبشون رو با این جمله بیان میکنن که میگن که ما قبلا کنا مال زمان قبل رو داره میرسونه، کنا نقعد، ما قبلا میرفتیم میشستیم، یه جایگاه های خاصی داشتن برای چی؟ سرقت اون اخبار غیبی. چرا؟ چون درهای آسمان همه جا نیستش که، یه درهای مخصوصی هست وقتی که میخواد وحبیات باز میشه. اون اینجاها رو میشناختن. کی بهشون خبر داده بود؟ ابلیس. میرفتن اونجاها میشستن تا وحی بیاد، استراق سم میکردن، میابردن برای اربابان انسیشون. حالا ما میرفتیم میشستیم مقاعد لسم، یعنی جایگاه های نشستن برای گوش دادن. پس هر کسی که الان بره همین کارو بکنه، بره الان بخواد استماع بکنه، شهابی که در کمین او هست او رو میگیره. یعنی شهاب اونجا آماده هست جن اومد بزنه. آره، توی جنگ هم اون جاهایی که میدونستن الان مثلا اینجا فضای بازه، این جاده، هر کی بره میزنه، میدونستن از قبل. یعنی یه جایی نگهبانی داره، دیدبان داره، به محض اینکه جنبنده حرکت کنه میزدن. این همینطوریه، اینا دیگه فهمیدن این قضیه رو. آره، اونجا کمینگاه، فهمیدن که دیگه نگهبان داره و اگه برن شهاب سنگ اینا رو میزنه. و انا لا ندری اشر رون اورید به من فل ارض ام اراد بهم ربهم رشدا. و انا لا ندری اشر رون اورید به من فل ارض ام اراد بهم ربهم رشدا. و ما نمیدونیم که آیا شری هست این قضیه که اراده شده به اهل زمین که ما دیگه نمیتونیم بریم اخبار رو سرقت بکنیم، یا اینکه نه، پروردگارشون نسبت به اونها هدایت خواسته که این اتفاق افتاده. آره، یعنی میخواد دیگه منحصر بکنه خدا ارتباط با غیب رو در وجود کی؟ ولی خدا. به خاطر هم دیگه اجازه نمیده کسی غیر ولی خدا از این راه ها بره بیاد. و انا منا صالحون و منا دون ذلک کنا ترائق قددا. و گروهی از ما جنیان صالح هستن، یعنی بعد از این حقیقت، بعد از این واقع ایمان آوردن، صالح شدن، اما گروهی از ما نشدن، دون ذلک، یعنی دیگه صالح نیستن. فهمیدن که چجوری برنامه ولی ایمان نیاوردن. و ما توی راه و روش های جداگانه هستیم الان، همه یه گروه نیستیم، دو گروهیم. آره، راهمون جدا شده. اینه که ما نمیتونیم جنس جن رو شر بدونیم، متوجه شدین؟ همین الان اجنه دو گروه هم، یه گروه صالح، یه گروه غیر صالح. گروه صالحشون چی کار میکنن به نظرتون؟
در خدمت ولیه،
در خدمت ولی خدا هستن. یعنی قشنگ لشکر خیر، لشکر شر. لشکر شر در خدمت شیطانن، لشکر خیر در خدمت کیان؟ امام زمان علیه السلام. و اوامر امام رو دارن اجرا میکنن، مثل انسان ها. خب حالا گروه صالحان دارن میگن ما گروه صالحان و انا ظننا ان نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. ما رسیدیم به این برنامه که هیچ کس نمیتونه خدا رو به عجز در بیاره در روی زمین. وقتی ماها که موجودات لطیفی بودیم میتونستیم راحت همه جا بریم بیایم، هیچ مانعی نبود، الان خدا جلوی ما رو گرفته، پس این نشون میده که هیچ کس نیست که رو دست خدا بلند بشه، حتی ماها که لطیف بودیم. چون خیلی کار جنا میتونن بکنن که ما هرگز نمیتونیم بکنیم. اون یه مسئله دیگه است. بحث عقل رو دارید مطرح میکنید، نه، تو بحث عمل اجنه بسیار از ما چیان؟ پیشرفته تر هستن. یعنی به راحتی شاید الان تو یه لحظه بتونن برن اون ور کره زمین رو بیان. ما کی میتونیم این کار بکنیم؟ شما بخوایم بری باید هواپیما سوار شی، هواپیما هم سوار بشی یه روز طول میکشه تا بری بیای. تو بند زمان و مکانیم، تو بند ماده ایم، اونا لطیفن، اونا به راحتی این الان شما بخوای از این در رد بشی حتما باید درو باز کنی، ولی اون لازم نداره درو بکنه، راحت رد میشه، لطیفه، از بین مواد میتونه راحت رد بشه.
حالا خب
خب معلوم میشه که یه زمانی میاد که وقتی عقلها کامل بشه، وقتی تکنولوژی در خدمت ولی خدا قرار بگیره، دیگه مانعی نیست که نباشه. ابعاد کامل میشه انشالله. الان ما چاربودی هستیم. چاربودی یعنی چی؟ یعنی یه طول و عرض و ارتفاع داریم، یه حجم داریم که میشه سه بعد. الان ما سه بعدی هستیم دیگه. شما با تصویر مقایسه کن خودت، اون چند بعدیه؟ اون دو بعدیه. ما ها چی هستیم؟ سه بعدی هستیم، یعنی حجم داریم. چهارم میشه زمان، یعنی تو زمانم ما بعد داریم. اون کسی که بتونه ابعاد رو کامل بکنه کلن 12 بوده، بتونه ابعاد رو پیش بره که بعد ظهور اینا کامل میشه، الان کامل نمیشه، یعنی تا قبل ظهور. نهایت چیزی که حالا من شنیدم میتونه اتفاق بیفته نهایتا تا بعد پنجمه، که حالا بعد پنجم چی هست باز خیلی دقیق نمیدونیم، ولی 12 تا بوده. شما فکر کن مثلا میتونن آدم ها نامری بشن، تو زمان سفر کنن، بین کرات، اینا روایت داره میگه بین کرات میرن و میان مردم، درهای آسمان باز میشه، یعنی شما راحت میتونی دیگه بری بیای. خب اینا چیه؟ اینا تو این 3 تا 4 تا بودی که ما داریم که نمیشه اتفاق بیفته، که اینا باید ابعاد کامل بشه. حالا این دیگه قبل ظهور نیست، الکی کسی منتظرش نباشه. کسی الان همون بحث تیل از رای کسی پیدا بکنه تو ابعاد پیش رفته که تونسته به آره ابعادش کامل تر شده، وگرنه تو 4 تا بود نمیشه تیل از. خب این چیه؟ اینا رو خدا فقط به کی میده؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح خدا هستن که فقط ابعادشون کامل میشه. حالا یه عده صلاح قبل ظهورم تو بعضیاش، تو بعضیش نه کامل، یه چیزای خدا بهشون میده، مثلا بله بله بودن دیگه علامه طباطبایی، مثلا اینا رو شنیدیم، آیت الله بهجت، اینا رو شنیدیم که داشتن بعضیاشو ها، نه همشو. مثلا علامه ابن فهد حلی تو کوچه داشته راه میرفته، میبینه یه مار میخواد یکی رو بزنه، اون حواسش نیست، میگه موت، مار خوش میشه میمیره. ببینید به یه فرمان یه آدمی که نه امام معصومه نه ولی خداست نه چیزی، فقط صالحه، جزو صالحینه، چیه؟ یه مار میمیره. یعنی اینطوری میتونه چیکار کنه؟ به تسخیر در بیاره همه چیز رو. اون داستان معروف اون مرتضی هندی رو شنیدید؟ اومد پیش علامه طباطبایی؟ یه مرتضی هندی اومد نه پیش علامه طباطبایی، اومد ایران، مرتضی هندی گفتش که شما منو باید پیش این عالمای خیلی قدر قدرتتون من اینا رو شکست بدم که بفهمید من حقم و شماها حق نیستین. میخواست اثبات کنه که مثلا من خوبم و شما نیستین. یکی از علما گفتش که خب میخواد چیکار کنه؟ گفتش که من یه سینی میذارم اینجا، یه دایره میذارم اینجا، شما بشین توی این دایره، من بلندت میکنم، اگه میتونی جلوشو بگیر. ایشون میشینه این بلند میکنه، بعد میرن پیش علامه طباطبایی میگن که آره داره آبرو میره و خلاصه مرتضی هندی اومده اینجوری ادعا میکنه و به راحتی این کارو انجام میده و اینا، شما چی میگید؟ گفتش که من رو چیزی نمیشینم، من دارم کتابمو مینویسم، اگه راست میگه بیاد اینجا منو بلند کنه. بعد میره علامه حتی چشش رو اینور نمی کنه، همین مشغول کتاب نوشتنش بوده، این میاد هی میشینه تلاش میکنه، بعد یه لحظه علامه روشو میکنه طرف این اصلا حالش بد میشه، میفته، دوباره بلند میشه، دوباره تلاش میکنه، یه لحظه علامه میشه نگاه میکنه، پا میشه فرار میکنه میره. بعد بهش میگن که چرا اینجوری؟ که گفتش که اگه نمیرفتم میمردم. میگفت این کیه که حتی قدرت جدا کردن روح از بدن رو داره؟ علامه طباطبایی. ببینید یک انسان وقتی صالح میشه همه عالم رو خدا فرموده من مسخر تو میکنم، یعنی میتونه تاثیرگذار در عالم باشه. این نیرو فقط با اخلاص اتفاق میفته، فقط با اخلاص. من همش یاد شهید سلیمانی میفتم وقتی اسم اخلاص میاد. یکی از همرزمانشون توی قم بعد شهادتشون تعریف میکرد، یه حاج آقایی بود که میگفت ما با هم با شهید سلیمانی رفته بودیم عراق تو بحث داعش و اینا، میگفت یه لحظه من دیدم که یه نفر با موتور داره با سرعت از طرف داعش میاد طرف ما، گفتیم یا خدا این کیه با این سرعت، انتحاری نباشه فلان. میگفت اومد نزدیک دیدیم شهید سلیمانیه، یه نفری با موتور رفته تو داعش اومده بود برگشته بود. میگفت پیش گفتیم بابا عصبانی، میگفت من شدم گفتم بابا همه چشم 80 میلیون نفر به شما، چرا این کارا رو میکنید آخه؟ بعد ایشون میگفت خندید، یه لبخندی زد، گفت نه ترس، من هنوز زمان شهادتم نرسیده. ببین این چیه؟ این چقدر مرگاگاهه، چقدر به همه چی اشراف داره، انگار همه چی تو مشتشه. خب این چجوری میشه به این درجه میرسه؟ این فقط از طریق ولی خداست این اتفاق میفته ها، حواسمون باشه. یعنی این شخص به تنهایی به این درجه نرسیده، این ارتباطش با امام زمان قوی شده، اتصالش محکم شده و آقا او رو در خدمت خودشون گرفتن، به این توانایی ها رسوندن که بتونه کار کنه. وگرنه ماها با این ابعاد کم و با این ضعف و با این کاستی ها چجوری میتونیم در خدمت ولی خدا قرار بگیریم؟ تو جنگ 33 روزه لبنان یه داستانهایی تعریف کردن، آدم واقعا متحیر میمونه که فقط کار خداست، فقط. اصلا ماها بخوایم دنیایی فکر بکنیم، همون 8 سال دفاع مقدس خودمون اصلا یه چیز نشدنیه واقعا. این نیرو فقط با اخلاص که انسان رو در خدمت ولی خدا قرار میده اتفاق میفته. حالا بریم سر بحثمون. شما ببینید یه سوال کردی، نیم ساعت تختمون رفت. نمیدونم خودش هم یادش نمیاد چی گفته. میگه ما، آره چیزای جالبی، حالا من به خاطر اینکه جالبه میگم براتون که بدونید چقدر زیبایی ها هست در عالم که ما اصلا نمیبینیم. چقدر کیفای ما کمه. خدایا کیف ما رو برسیم اون کیفی که خودت قرار دادی برای توی. آره. خب ما گروه صالحان فهمیدیم که هیچ کس در زمین نمیتونه خدا رو به عجز در بیاره و نه نعجزه و هربا، و فرار هم ما نمیتونیم هرگز بکنیم. یعنی نمیشه با فرار خدا رو به عجز در آورد. یعنی خدا گفته که آقا شما توحید نداشته باشید چرک عذاب داره، ما نمیتونیم فرار کنیم و خدا رو به عجز در بیاریم از اینکه بخواد قانونش رو اجرا بکنه. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به، و ما وقتی که شنیدیم هدایت رو چیکار کردیم؟ ایمان آوردیم بهش. فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، پس هر کسی که ایمان بیاره به پروردگارش پس از هیچ کاستی نمی ترسه و از هیچ انحرافی هم نمی ترسه. وقتی کسی وارد حسن لا اله الا الله بشه، حسن یعنی دژ مستحکم، دژ مستحکم کسی داشته باشه اونم خدایی، کسی میتونه خرابش کنه؟ کسی میتونه واردش بشه؟ کسی میتونه آسیبش برسونه؟ هرگز. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. امام رضا فرمودن چی؟ به شروطها و انا من شروطها. یعنی باز از طریق ولی خدا فقط میتونی وارد حسن لا اله الا الله بشی، ولی وقتی کسی وارد شد دیگه چی؟ لا یخاف و بخسن ولا رهقا، نه از کاستی میترسه، یعنی کاملش میکنه خدا، کاستی های اون شخص رو کامل میکنه. من نمیتونم اما خدای من میتونه. یکی از خانوم ها بود، میگفتم خب تو که انقدر میگی قرآن دوست دارم فلان این حرفا، چرا کلاس ها رو شرکت نمی کنی؟ نمیتونم، وقت نمی کنم، خوابم میاد، ضعیفم، مریضم، فلانم. به من گفتم چقدر توسل گرفتی براش، چقدر التماس کردی به امام زمانت، آقا جان من نیاز به این قرآن دارم، تو خودت به من برسون، تو خودت یه کاری کن بتونم. خدا وکیلی چقدر التماس کردیم تا حالا؟ همین شخص بعدن دیدم که اومده سر کلاس نشسته، با چی؟ با صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها، با همون چهارقلی که خدا، چهار تا سوره کوچولو که اگه ما داشته باشیم به خدا دیگه گرهی باقی نمیمونه. سوره فیل هم که یادتونه ها، هر کی احساس ضعف کرد چیکار کنه؟ سوره فیل بخونه. خب نه کاستی میترسه نه انحراف. اون وقتی که انسان به درجه از یقین میرسه که دیگه انحرافی توش نیست و میتونه با یقین فکر کنه، با یقین عمل کنه، با یقین در خدمت ولی خدا قرار بگیره. وقتی ما یقین نداشته باشیم عزیزان، نمیتونیم به تسلیم محض برسیم. اگه ما ترس انحراف داشته باشیم تو مسیری که هستیم، خودتون قبول دارید نمیتونیم به یقین برسیم، نمیتونیم به تسلیم محض برسیم. هرچی قرآن میخونه میگه که نه، شاید درست نباشه. و یه همچین شخصی نمیتونه تو لحظه به امام زمانش لبیک بگه. چرا؟ چون همش داره شک میکنه. اینه که وسواس فکری یکی از بدترین مریضی های عالمه. تو همه چی شک میکنه، نمیتونه تصمیم بگیره، تردید داره. این بلاست، این بدبختیه، این مرضه، این باید درمان بشه با قرآن. یه بنده خدای وسواس فکری داشت، میگفتش که من شب خوابم نبرده تا صبح فلان این حرفا. میگم بگیر تا دیر نشده، تا این مرض تبدیل به سرطان نشده، چون شیطان خیلی سوء استفاده میکنه. وقتی شما چراغ سبز بهش نشون بده خیلی سوء استفاده میکنه. نشون بده دوست داری خوب بشی، که دستتو بگیره خوبت کنه، وگرنه بدبخت میشی با این وسواس فکری. گفتم تسبیح دست بگیر، سوره ناس بخون، التماس خدا کن، التماس امام زمان کن، بگو خدای من نجات بده، من نمیخوام مرض داشته باشم. آدم مریض شکاک به چه درد امام زمان میخوره؟ این هر لحظه ممکنه پشت امامو خالی کنه، درسته؟ به هیچ دردی نمیخوری همچی آدمی. حالا ما میگیم به هیچ دردی نمیخوره، یعنی کسی که مریضه دیگه تمام؟ عزیز من، خب مرض داری، راه درمان رو خدا گفته، بیا خوب کن خودتو، بیا انتخاب کن که خوب بشی. چقدر التماس کردی براش؟ شب و روزمون باید التماس باشه. الان به درگاه امام زمان دست ما رو بگیره. صلوات خاصی از ضرار برای چی میگیم بخونیم؟ چون اگه مادر بگه آقا میپذیره. اینو جدی بگیرید، اینو جدی بگیرید. خیلی عزیزه براش مادر. امکان نداره شما بتونی نظر مادر رو جلب بکنی آقا قبول نکنه. امکان نداره. یه واسطه میانبری هست حضرت زهرا سلام الله علیها. البته باید نشون داده باشی دوست داشتن تو ها، جان و مالو باید داده باشی، ثابت شده باشه دوست داشتنه، نه علکی، نه حرف، نه ادعا. من میخوام شبیه شما بشم، باید اینجا امتحاناشو پس داده باشی، نه اینکه همینطوری. بقیهش میشه التماس، بگنه من کجا میتونم ادعا کنم؟ من هر لحظه میتونم چشم بگم، ولی وقتی التماسمو کرده باشم تو لحظه دست میگیره، وقت اون به من کمک میکنه که من بتونم چشم بگم، دیگه خودم نیستم. اینه که فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بخسن ولا رهقا. ولی وگرنه خودم باشم که هر لحظه ترسش هست، هر لحظه هم ترس کاستیه، هم ترس چی؟ انحراف. من کجا بتونم درست تشخیص بدم؟ الان شما میتونه قسم بخونی من هر لحظه درست تشخیص میدم حق چیه باطل چیه؟ ولی وقتی وصل امام باشی میتونیم این حرف رو بزنی، اون وقت به یه یقینی میرسونه انسان رو که دیگه آدم قصه چیزی رو نمیخوره. میگه من از شما خواستم، شما این مسیر رو برای من طراحی کردی، پس حتما این درسته، دیگه شک نمیکنه. اون وقته که میگه برو تو تنور، شک نمیکنه که الان این دستور درستی هست یا نه. وگرنه چجوری برو تو تنور؟ شما الان بیا با عقل دنیایی برای من ثابت کن این دستور دستور حقه. سوختن یک انسان صالح حقه؟ ها؟ آقا هزار تا کار دیگه میتونم برات بکنم که مفید باشه، به حال برم من تو تنور بسوزم چه فایده ای داره؟ ها؟ شما با عقل دنیایی نمیتونی ثابت کنی، نمیتونی. پس ببین اونو به چه درجه از یقین رسونده که اون لحظه خیر مطلق میبینه تو تنور رفتنو، خیر مطلق، یه ذره هم تو شر نمیبینه. وگرنه اگه شر ببینه حتی 1% با تردید بره باز فایده نداره. اینجا التماس باید بکنیم یا صاحب ازان، آقا جان ما رو به اون یقینی که هر لحظه ما رو در خدمت شما قرار بده، قرار بده با این قرآن، و جز با این قرآن هم حاصل نخواهد شد. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بخسن ولا رهقا. این آیه خیلی آیه مهمیه تو این سوره. اگه میتونید دورش خط بکشید، علامت بزنید، نمیدونم یه کاری بکنید یادتون نره. و انا من المسلمون و من القاسطون. گفتیم اگر کسی شک داشته باشه نسبت به خدا و راهی که درش هست، راه قرآن و اهل بیت مسلم نمیتونه به تسلیم محض برسه. اینا معلوم میشه که به ایمان کامل رسیدن که بعد میگن و انا من المسلمون، یعنی صالحون شدن کیا؟ مسلمون، یعنی ماها به تسلیم رسیدیم. اما هممون نه، اون گروهی که دون از ذالک بودن، غیر صالحان بودن، من القاسطون، اما یه عده از ما نه. قاسط یعنی چی؟ یعنی ظالم، منحرف. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس هر کسی که اسلام بیاورد، اسلام بیاورد یعنی چی؟ یعنی تسلیم بشه، تسلیم بشه در برابر رب، چی میشه؟ فاولئک تحروا رشدا، پس حتما راه رشد و سعادت رو قصد کرده، یعنی خواسته که به چی برسه؟ به خوشبختی کامل برسه، به رشد کامل برسه. هدف از هدایت قرآن چی بود؟ هدایت میکرد یهدی الر رشد. حالا پس کسی که میخواد به اون رشد قرآن برسه، راه چیه؟ فمن اسلم، باید تسلیم فرامین این قرآن بشه، یعنی وقتی قرآن رو خوند بره دنبال عمل. همه غیر خدا رو هم لازمش این هست بذاره کنار، وگرنه نمیتونه. چرا؟ چون اکثرهم لا یؤمنون، اکثر مردم ایمان ندارن به این قرآن، اسمش هست اما ایمان عملی نیست. چون ایمان عملی نیست چیه؟ اینجا شما مانع پیدا میکنین، این موانع رو خود خدا باید برطرف بکنه، من باید بخوام تا خدا برطرف بکنه. پس راهکار نجات از انحراف رو اینجا گفتن که ایمان آوردن به این قرآن هست. همه اینا بعد از انا سمعنا قرآن عجبا اتفاق افتاده ها، یعنی با شنیدن این قرآن و ایمان آوردن به این قرآن اینها رسیدن به تسلیم کامل. من میخوام به تسلیم کامل برسم، راهش قرآنه. قرآن کی آورده داره میخونه؟ امام. خب پس حق رو دیدن و پذیرفتن، نتیجه شد اسلام که همون تسلیم محض هست. خب قاسطون چی میشن؟ و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطون پس برای جهنم هیزم هستن، هیزمای جهنم خودشون. و قود و هنناس و الحجاره، خود قاسطون هیزم جهنمه، یعنی هیزم جداگونه نیست که آتیش بپا کنن اینا رو بندازن توش، نه خودشون شعله میکشن، چون عمل خودش رو دریافت میکنه خودش شعله میکشه. و علو استقام و علا طریقت لسقیناه و ما انقدقا، و این ادامه سخن جنیان هستا. ببینید ولی نشون میده که اینا میخوان بگن که ما اینو شنیدیم، ما این قانون رو شنیدیم. قانون چی هست؟ میگه که اگر، و این که ان همون انه اومد هی ادامه صحبتاشونه، این که این که این که، این مخففه از همون انه. لو استقامو، خب اگر استقامت بورزند، علا طریقته، طریقت، طریقت چیه؟ قرآن و امام. یعنی خدا گفته، خدا گفته اگر اینها استقامت بورزند بر طریقتی که من الان فرستادم با این قرآن، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، حتما به اونها می نوشانیم از آب حیات. مَاءً غَدَقًا کنایه از نعمت سرشار هم میتونه باشه، آب فراوان، ولی منظور آب حیاته. آب می نوشانیم، آب مادی نیست. کسانی که استقامت کنن بر طریقت، خب دیگه حالا شما تو سیاق صالحون رو دارید و مسلمون. پس بدون پاداش نیست. احساس میکنم خیلی پخش و پلا این ذهناتون متمرکز نیست. چرا اینجوری هستین؟ ببینید ما همین سوره جن رو داشته باشیم باور کنید به خدا میرسیم. شما باورتون نمیشه همین ایام، همین دو سه ماه اخیر من چقدر خانوما به مراجعه داشتن برای فرار کردن از جن. جن ما رو اذیت میکنن، چیکار کنیم؟ چرا از این حرفانه؟ بذارید بترسید یکم که بفهمید این قرآن فقط ما رو نجات میده. خسته شدید؟ خب چرا سوره فیل نخوندید اومدید سر کلاس؟ قرار شد کاسته ما رو امام جبران بکنه. این همه جون داده ولی خدا این قرآن به ما برسه. همین الان چقدر امام زمان داره جون میده این قرآن به ما برسه. قدر بدونیم. وقت برای خوابیدن زیاده، وقت برای استراحت خیلی زیاده. نیم ساعت بیشتر نمونده از دورمون. این نیم ساعت کسی هدر بده، بخواد تمرکز نداشته باشه، بخواد حرف سوره رو دریافت نکنه، خودش خسارت کرده. اتفاقا یکی از خانم‌ها از کوهدش به من زنگ زد که مستعصل شده بود از دست جن. خب شما این سوره رو نداشته باشی میخوای چیکار بکنی؟ میان شب و روز تو یکی میکنن. اجازه دارن کسی که مشرک بیان اذیتش کنن، حواست باشه، اجازه دارن. سوره جن اومده من تو رو به توحید برسونه. به توحید برسیم، به طریقت برسیم، صالح بشیم، مسلم بشیم، احدی از اجنه قاصد به ما دسترسی نخواهد داشت. نمیتونه. من یه شب خواب دیدم یه جنی هی چنگ میزد به من و اذیت میشدم، بدنم خراشیده میشد، زخم میشد. شروع کردم سوره ناس خوندن تو خواب. هی دست می آورد با غیظ، با اون نفرتی که داره، نفرت داره از تو، کم نگیرینو، نفرت داره. هی دست می آورد با غیظ اینطوری بکنه، نمی رسید دستش. دیگه چجوری خدا باید بیاد توی قرآن برای ما واضح کنه راه زندگی چی هست؟ تو چرا خودتو در اختیار اجنه قرار دادی که الان مستعصل بشی ندونی چی کار کنی؟ تنها راهش توحیده، به خدا تنها راهش توحیده، نجات یافتن از این مصیبت ها که فقط خدا میدونه. چند نفر تو همین یکی دو ماه اخیر به من گفتن ما اینجوری شدیم و خود این یه نشونه است. چون زیاد شده، خود این یه نشونه است، داره یه اتفاقاتی تو عالم میفته ما خبر نداریم. چرا دستشون باز شده؟ چرا قبلا انقدر زیاد نبود الان انقدر زیاد شده؟ وقتی من توحید نداشته باشم اجازه داره از طرف خدا. گفته باشیم اینو. حالا هی نرید بگید خدا ظلم میکنه، نمیدونم چرا باید اجازه بده جن بیاد منو اذیت بکنه. خودت راهو باز کردی. حالا راهکار چیه؟ راهکار اینه بریم پیش جنی؟ راهکار چیه واقعا؟ آیت الله بهجت گفتن چارقول بخون. بعد جالبه ایشون دوباره من زنگ زد، من گفتم چارقول بخونه، ایشون دوباره زنگ زد گفتش که چارقول میخونیم میرن، چارقول رو نمیخونیم میان. خب ببین خود این یه درس بزرگه. یعنی چی؟ یعنی تو جوری باید روحت به خدا اتصال پیدا بکنه که زبونت هم اگه خسته شد چارقول رو نخوندی وجودت چارقول باشه، اون نتونه نزدیک بشه. قلبت باید فریاد بزنه چارقول رو. ببین گفتم این ذکر گفتن و عوامانه است، منظورم همین بودا. ببین تا وقتی که ذکر داره میگه یه ثوابی میبره، حالا بعدن که ذکر نمیگه میخواد چه خاکی بر سرش بریزه. اون ذکر باید قلبی بشه با توحید. جز با توحید ذکر قلبی نمیشه. حالا هی بشه این قرآن رو ختم کن. الان خودت چند بار تا حالا تو عمرت این قرآن رو هی ختم کردی؟ هیچی نفهمیدی ازش. الان سوره جن رو فهمیده بودن شما؟ ببین این داره میاد تو سلولات الان جاری میشه. قد بدون این لحظاتو تو سلولات داره جاری میشه توحید. حالا خوابت پرید یا نه؟ لنفتنهم فیه، میگه هر کی به طریقت استقامت کنه، یعنی چی؟ یعنی یه لحظه دیگه کوتاه نیاد. آخه بعضی ها هستن خسته میشن وسط راه، میگن بابا بسمونه دیگه، چقدر جان و مال بدیم، ولمون کنید دیگه. میگه هر کی استقامت کنه بر طریقت، آب حیات بهش میدیم. آب حیات خدا به هر کسی بده، این تا ابد زنده میشه. کسی که زنده است به درد امام زمان میخوره، نه کسی که مرده است. زنده و مرده رو خدا توی قرآن توصیف کرده، گفته هر کی از قرآن انذار بگیره زنده است، لیون درمن کان حیان. هر کی از قرآن انذار نگیره مرده است و قرآن اتمام حجتش، منتظر عذاب خدا باشه. حالا میگه شما اگه بیاید تو طریقت استقامت بورزید، یعنی هر لحظه چشم بگید اسلمه، تسلیم باشید، هر لحظه چشم بگید، چی میشه؟ من آب حیات به شما می نوشانم، خود خدا. حالا آیه بعد خیلی جالبه، میفرماد که آب حیات که می نوشانم به شما، فکر نکنید فقط نعمته، این رو امتحان هم برای شما قرار میدم. لنفتنهم فیه. خب حالا من به تو نعمت دادم، زندت کردم، چشیدی طعم عشق توحیدی و آرامش توحیدی و زندگی توحیدی رو، همین امتحان چشم بعدیته. حالا تو امتحان بعدی تونستی چشم بگی، آب حیات بیشتری رو به تو می نوشانم، هم لذتت بالاتر میره، هم نشاطت بالاتر میره، هم آرامشت بالاتر میره. خب حالا به تو نوشاندم، چشیدی اینها رو، حالا امتحان بعدی، حالا چشم میگی یا نه؟ حالا چشم بگی نعمت بیشتر. فهمیدی چجوری سیستمش؟ آره، یعنی نعمت خالص ما تو دنیا نداریم، اون نعمتی هم که خدا میده همون رو مایه آزمایش بعدی قرار میده. حالا که تو چشیدی چرا ولش کردی؟ خدا وکیلی، حالا که چشیدی چرا ول کردی؟ اون نچشیده بود نبود اصلا تو این راه، حالا که تو اومده بودی تو این راه چرا استقامت نکردی وقتی من به تو چشوندم اثراتش رو؟ و من یعرز ان ذکر ربهی یسلک و عذابا صعدا. حواست باشه من امتحانت میکنم، هر کس از یاد پروردگارش اعراض کنه سلوک میکنه در عذابی که صعداست، یعنی هر لحظه هم اضافه میشه. این که به شما گفتم عذاب تازه شروع شده، قرار ادامه پیدا بکنه تا ظهورم ادامه پیدا میکنه و تمام نمیشه، هر لحظه هم زیادتر میشه، کلامی نبود که از خودم باشه. خیلی توسل میگیرم که سر کلاس چیزایی که میگم تماما چیزایی باشه که از قرآن یاد گرفتم. اصلا الحمدلله رب العالمین، دیگه خیلی حرفی ندارم از خودم بخوام بزنم، خدا رو شکر، خدا رو شکر به این نعمت تدبر که اونقدر ذهن انسان رو پر میکنه از حرف خدا که الحمدلله نتیجه قهریشه ها. وقتی شما زیاد با قرآن باشه دیگه حرف خودت اصلا نمیاد تو ذهنه. این که گفتم عذاب زیاد میشه، این حرف قرآنه. کسی که از یاد خدا دوری کنه، یعنی هرچی خدا عذاب میفرسته نعمت میده امتحان میکنه. سوره فجر یادتونه دیگه، یه بار با دادن یه بار با ندادن. این چیه؟ این نمیاد تو راه، به یاد رب نمیرسه، این تو عذاب فزاینده قرار میگیره این شخص، یعنی هر روز گره روی گره اضافه میشه. حالا یا میاد تو طریق توحید درمان میشه یا نه هرچی هم خدا بگه باز رو حرف خودش با فشاری میکنه، نه من اینجوری میخوام اونجوری میخوام، چرا خدا اینطوری نمیکنه، چرا فلان چرا فلان، عوض چشم سراسر زندگی شده چرا؟ مثلا در مقام نیستی بگی چرا؟ تو کار چشم گفتنه. تنها حالی که میتونه ما رو از عذاب نجات بده فقط همین حاله، برگشتن به سوی خدا. یادتونه استغفار سوره نو؟ برگشتن به سوی خدا یعنی چی؟ یعنی فقط برگردیم به طرف خدا بگیم دوستت دارم؟ چشم گفتن میخواد. استغفار باید عملی باشه تا عذاب رو برداره، نه فقط زبانی. اون استغفار عملی یاد رب به هر لحظه است، هر کسی از یاد رب دوری بکنه، یاد رب نباشه، یاد کیه؟ شیطان. یاد نفسه، من. این چیه؟ این تو عذاب فزاینده قرار میگیره. عذاب هر روز بیشتر میشه، دنبال این که کمتر بشه نباشید، مگه اینکه سلوک خودتون رو تغییر بدید، سبک زندگیاتون رو بیاید چکار کنید؟ توحیدی بکنید. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. و این که مساجد محل سجده فقط برای کیه؟ سجده نماد چیه؟ بندگی. چشم گفتن نماد چشم گفتنه. مساجد فقط مال کیه؟ مال خداست. حق نداری تو اون سیستم شیطانی شرکالود پاک کردی اونو؟ برچه پاک کردی؟ این سیستم شرکی که شیطان ایجاد کرد که در عرض ولی خدا خودش رو قرار داد، بخوای بری اون طرف نمیشه. سجده به غیر خدا نداریم. فلا تدعو مع الله احدا، کنار خدا کسی رو نخونید. و انه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا. و این که هنگامی که قیام کرد عبدالله، اینجا منظور کی هست؟ خب منظور کی هست؟ پیامبر خدا هست. و هنگامی که قیام کرد پیامبر خدا و دعوت کرد به سوی او، کادو یکونون علیه لبدا، اینها نزدیک بود که چیکار کنن؟ بر اون پیامبر اینجوری متراکم برن هجوم ببرن و اون پیامبر رو بخورنش. انگار دیگه آدم چجوری بگه؟ بکشنش، بخورنش، جلوشو بگیرن. جالبه تو همون صحنه اینا قرآن شنیدن، ایمان آوردن. پیامبر خدا داره قرآن رو میخونه برای مردم، این اجنه اومدن شنیدن ایمان آوردن، وقت مردم هجوم آوردن به پیامبر خدا که جلوشو بگیرن، به سمت خدا دعوت نکنه کسی رو. خدا به ما رحم کن. ایشالله که ما هم مثل جنا ایمان بیاریم. از جنای صالح ها، نه همه جنا. نگاه کنید ما تو این سیاق چی داشتیم از ابتدای سوره تا اینجا؟ خبر دادن پیامبر خداست از چی؟ از ایمان آوردن، اعلام هدایت به سبب قرآن. کیا هدایت یافتن به سبب قرآن؟ جنا. خب قول اوحیه الیه چیو داره میرسونه؟ پیامبر خدا دارن خبر میدن، حکایت میکنن این ماجرا رو. تو دسته اول اعلام هدایت به سبب قرآن هست تا آیه 7. بعد از آیه 8 تا 13 چیه؟ توضیح ماجرایی هست که به هدایت منجر شده. یعنی جنات توضیح دادن که ما رفته بودیم آسمون استراق سم بکنیم، شهاب ما رو زد، اومدیم زمین ببینیم چه خبر شده که این اتفاق افتاده، قرآن رو شنیدیم و ایمان آوردیم. اون وقت چی شد؟ اون وقت بعد از این که ما ایمان آوردیم، ما دو گروه شدیم. وضعیت بعد از تبلیغ قرآن توسط صالحان از جن اینجا داره توضیح داده میشه که و انا من المسلمون و من القاسطون، که ما اینجا دیگه دو گروه شدیم بعد از این ماجرا. پس شما جنس جن رو نباید دیگه شر بدونید. الان بعضی ها نگاهشون اینه، آره بعضی هاشون صالح هم، نباید بگی مثلا خدا لعنت کنه جن ها رو، اصلا این حرفا رو نباید بذاری. خدا خیرش بده. آره خوشحال فرشته بوده، از کجا میدونی؟ خب حالا بعد توی آیات بعدی، آیات 18 تا 19، دعوت به توحید کرد. و یعنی اینا باز همون کلام جنیان ها، جنیا گفتن که مساجد مال خداست، پس هیچ کس رو جز خدا نخونید.
و خبر دادن از وضعیت اسفبار و مشرکین در برابر پیامبر خدا. همه اینها نقل قول چیه؟ کلام جنیان هست تا اینجا. پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ میشه خبر دادن از ایمان جنیان. خبر دادن کی داره خبر میده؟ پیامبر. پیامبر داره خبر میده که این اتفاقات افتاد. خب از چی خبر میده؟ از ایمان جنیان به توحید در پرتو هدایت‌های قرآنی. برای چی این کارو میکنه؟ به منظور مقابله با اجتماع مشرکان در اعتراض به یگانه پرستی رسول. پیامبر خدا اومده داره مردم به توحید دعوت میکنه، هجوم آوردن، میخوان پیامبر خدا رو بکشن یا جلوی تبلیغش رو بگیرن. پیامبر خدا شروع میکنه: قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. آی کسایی که هجوم آوردید، نمیذارید من مردم رو به توحید دعوت بکنم، گوش بدید که جنیا ایمان آوردن، شما هم بیاد ایمان بیارید. و به این شکل بوده. و دیگه راه ارتباطی شما با غیب، با جن نیست، با کیه؟ با پیامبر خداست. و فقط از این طریقه که میتونید با غیب ارتباط برقرار بکنید. اون راه شرکالود رو بذارید کنار، بیایید سراغ مسیر توحید. خب حالا ای پیامبر بگو. حالا اینجا ادامه قله، یعنی اینجا دیگه حرف جنیا تموم شد. ادامه قل، یه قل اول داشتیم، اینجا قل دومه. یعنی پیامبر بگو، حالا که خبر دادی که جنی آمدن ایمان آوردن و راه ارتباطی با جن بسته شده، با غیب از طریق جن بسته شده، پیامبر بهشون بگو انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا. من فقط دعوت میکنم به سمت پروردگارم و شرک نمیورزم نسبت به او احدی را، یعنی شریک خدا احدی رو قرار نمیدم. دقیقا کاری که اینا دارن میکنن، یعنی جن رو آوردن اینجا شریک خدا قرار دادن. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. پیامبر بهشون بگو من هیچ ضرری رو برای شما مالک نیستم و هیچ رشدی رو هم برای شما، هدایتی رو برای شما مالک نیستم. یعنی چی؟ یعنی من به صورت مستقل نمیتونم ضرر رو، نفع شما رو بردارم یا بذارم، یا به نفع شما یه کاری بکنم یا به ضرر رو از شما بردارم. به صورت مستقل مالک نیستم. مالکیه؟ مالک حقیقی فقط خداست. من مالک نیستم یعنی من مستقل از خدا چیزی رو نمیتونم از شما دفع کنم یا به شما برسونم. من اگه چیزی رو دارم به شما میرسونم از طریق کیه؟ اون کانال ولایت اللهه، از الله دارم به شما میرسونم، نه خودم مستقل. اونا نگاهشون به جن چی بود؟ نگاه استقلالی بود. اونا جن رو در طول الله که نمیدونستن، که میگفتن ما نیاز غیبی داریم، از طریق جن برطرف میکنیم، کاری به الله ندارن اینا. خب حالا اومدن به پیامبر میگن که اگه راست میگی، تو طریقه غیب ما هستی، پس این کار برامون بکن، این کار برامون بکن. میان به امام زمانشون میگن که آقا عوض این که تو ما رو به خدا برسون، آقا طلسم ما رو باطل کن، آقا بخت ما رو باز کن، آقا ما قرض داریم قرض ما رو ادا کن، آقا فلان کن، آقا فلان کن. امام زمان جز به اذن الله هیچ کاری در عالم انجام نمیده. اینه که باید تسلیم باشه انسان تا برسه به توحید. خدای تو اینو برای من خواستی، منم همینو میخوام. اون وقت دیگه نمیاد تو جزئیات هی امام زمان رو درگیر بکنه که من باید در خدمت ولی خدا باشم، نه ولی خدا در خدمت من، اونم در خدمت دنیام. امام زمان جایگاهش رسوندن ما به خداست، بفهمیم اینو. حالا هی میگه خونه بهم بده، نمیدونم کاسه بشقاب بهم بده. ببینید تو طریق توحید خیلی متفاوت میشه سبک زندگی انسان، خیلی فرق میکنه. قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. بگو من خودم پناهنده خدام، من خودم هیچ کس پناهم نمیده غیر خدا احدی، یعنی من جز خدا خودم پناهنده ندارم، پناهگاه ندارم، منم خودم در پناه خدا هستم اگه چیزی دارم و هرگز نمییابم غیر او تکیه گاهی رو. من خودم به خدا تکیه کردم، وقت شماها میان به من تکیه میکنی؟ پناه بر خدا. ببینید هر جا دیدید یه کاری شخص محوره بهش شک کنید، انسان محوره. یعنی چی؟ یعنی شخص میاد به سمت خودش دعوت میکنه، عوض این که به خدا دعوت بکنه به چی دعوت میکنه؟ آره من مثلا همین دراویش هم مثلا قطبایی که دارن میگه منم که برای شما خوب و بد رو اختیار میکنم، من به شما میرسونم. هر جا دیدید قضیه شخص محور شد شک کنید. فقط فلانی نداریم در دین خدا، فقط فلانی نداریم. هر جا دیدید یه افرادی رفتن دنبال یه مرادی و بقیه رو گذاشتن کنار، اونجا شک بکنید. طرف جوری تحت تاثیر یه شخص هست هر چی بهش بگی قبول نمی کنه، نه ما معلممون فلانی هست. بابا انسان کامل که نیستش که. پا منبریای فلانی، حالا چه اشکال داره اینا منبر فلان یکی هم برن؟ آه چه اشکال داره؟ اینا تعصب ایجاد میکنه. هیئت فلانی ها، اصلا اشتباه اینجور اسم گذاری ها باور کنه. هیئت فلانی ها یعنی چی؟ اصلا بیچاره کرده مردم رو انسان محور کردن اینجور امور. بابا راه اگه مال خداست، یه ولی خدا الان بیشتر نیستونم امام زمانه، تموم شد. تو باید بری دنبال اون، تو باید اون رو محور مشترک قرار بدی. شخص محور نشه کار. یعنی چی؟ یعنی من یه معلمی دارم، آقا هر چی اون بگه فقط همونه، حرف دیگه نمیخوام قبول بکنم. یه جایی بود ما رو دعوت کردن، گفتن اینا تدبر رو نمیشناسن، شما بیان تدبر براشون توضیح بدین. آقا ما تدبر رو توضیح دادیم، یکی از خانم‌ها برگشت گفتش که یعنی الان فهم قرآن فقط میشه تدبر؟ گفتم خب شما روش بهتری دارید، بیاید بگید من اولین نفر زانو میزنم یاد بگیرم. من که تعصب ندارم که، ولی من الان همه مدل روش فهم قرآن رفتم، دارم میگم این چیه، این کاربردی کرد قرآن رو برای من، این آورد قرآن رو تو زندگی من، بقیهش نیاورده بود. ببینید ما یا باید به شفا و رحمت قرآن برسیم، یا اینکه نعوذ بالله خدا چیزی گفته تو قرآن که تحقق پیدا نمیکنه، محاله. شفا یعنی چی؟ یعنی خوب شدن، درسته؟ الان میگه مریض شفا پیدا کنه، منظور چیه؟ یعنی مریض بمونه؟ یعنی خوب بشه دیگه. خب چطوریه که من بعضیا هستن یک عمر دارن قرآن میخونن، کتاباشون پاره شده، هنوز ذهنشون مریضه، مثلا 30 سال کینه شطوری داره، یک نمیتونه ببخشه، دغدغه مادی داره، حب دنیا داره، انفاق نمیتونه بکنه، این همه هم داره قرآن میخونه. خب این کی میخواد به شفا برسه؟ بعد جالب اینجاست که یکی از همین اشخاص به من گفت من دیگه خوابم نمیاره، با قرص خواب بخورم. خب ببخشید پس قرآن قراره کی منو شفا بده؟ اون دنیا؟ من برای این دنیا بعد سالم زندگی کنم که به درد امام زمان بخورم؟ اون دنیا تجلی همین دنیای منه. شما یه اون مریض زندگی کردی، میخوای اون دنیا بری چی دریافت کنی؟ تجلی مریضی. آقا شما میگی تدبر همه ی فهم قرآن نیست؟ خب بیا به من یه روشی رو بگو که من رو به شفا و رحمت قرآن برسونه، من اولین نفر دریافت میکنم از شما بدون ذره تعصب، خدا رو شاهد میگیرم به این حرفم. اصلا ما این ور ور میریم، ما تعریف استادمون رو میکنیم، میگیم آقای فلانی آقای فلانی آقای فلانی. خیلی جا هست ما تدبر رفتیم هنوز اسم استاد ما رو بلد نیستم. اصلا بحث شخص نیست، خود قرآنه، خود قرآنه. قرآن مال کیه؟ مال خداست. امام زمان مال کیه؟
مال خداست. بعضی ها فهم کنه امام زمان مال شیعه هاست. اتفاقا افرادی هستن، باور کنه، تو مسیحیت از من و شما بیشتر امام زمان هواشونو داره. میدونید چرا؟ تو بندگی توحیدی خودشون از من و شما 1000 قدم جلوترن. اون توکلی که به خدا داره باور کنید من و توی بچه شیعه شاید نداشته باشه. حالا اونو امام زمان بیشتر میپسنده یا من ادعا رو؟ تعصباتم تا اینجا منو گرفته نمیذاره فکر بکنم. خیلی این سوره بعد الان ما رو نجات بده. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. راه راه شرک نیست. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. منم اگه میبینید چیزی دارم وصل خدا شدم که پیدا کردم. پیامبر داره میگه نه خودم مستقل. الان ملت فهم کنه خدا میخواد ما رو برای جهنم امام حسین نمیذاره روز قیامت. اینجوریه واقعا؟ این که شرکه که عزیز من، این شرکه. یا امام حسین به اذن الله شفاعت میکنه یا شرکه. چه داستانهای اشتباهی واقعا درست کردن، خواب و نمیدونم اینجور چیزای به خورد مردم میدن. پناه میبریم به خدا واقعا، وقت نداریم بگیم. الا بلاغا من الله و رسالاته. من هیچ تکیه گاهی جز خدا نمیشناسم و این جز بلاغ از جانب خدا نیست. یعنی این بلاغی هست که از طرف خداست. و رسالاتهی و چیه؟ و رساله های خداست، چیزای نوشته شده خداست. رساله چیه؟ رساله چیزی که حکم توش نوشته شده. اینا چیزایی که خدا به من گفته دارم بهتون میگم. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. و هر کسی که معصیت خدا و رسولش رو بکنه، چرا؟ چون خدا گفت اگه اطاعت من کنی اطاعت ولی من. هر کی عصیان خدا و رسولش رو بکنه پس قطعا برای اوس آتش جهنم خالدین فیها ابدا. تعارف هم با کسی نداره. یا ولایت ولی خدا رو قبول میکنی، پارکاب میشی، چشم میگی، اگه نباشه جز آتش هیچی نیست. یعنی تنها وظیفه‌ای که رسول داره رساندن بلاغ، رساندن از جانب خداست. رسالتی که داره پیامبر خدا چیه؟ احکام خدا رو بر ما برسونه، فرامین خدا رو بر ما برسونه. وقت وظیفه ما چیه؟ چرا گفتن؟ چشم. یا چشم گفتن؟
چشم.
تسلیم شدن و چشم گفتن، اطاعت کرد. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من از عف و ناصرن و اقل و عددا. اون روزی که میبینن آنچه که وعده داده شدن پس به زودی خواهند دانست چه کسی ضعیفتر است از نظر یاور و کم است از نظر عدد. پس معلوم میشه اون چیزی که باعث میشه اینا دور ولی خدا رو نمیگیرن، اطاعت نمیکنن، اینه که میگن این یار و یاوری نداره و همین باعث میشه که هجوم ببرن به سمت پیامبر خدا و توهم این رو داشته باشن که میتونن جلوشو بگیرن و شکستش بدن، چون ظاهر میبینن که این که کسی رو نداره، تنهاست، بی کسه. شما الان به قدرت الهی امام زمان علیه السلام ایمان نداشته باشین، میگه چطور ممکنه که ظهور اتفاق بیفته با این وضعیتی که الان هست؟ درسته؟ منتها امام زمان، شخص امام زمان کافی هست برای برپای دولت عدل الهی. حالا بقیه آدم ها چه کارن؟ خدا خواسته ما هم به سعادت برسیم در سایه چی؟ یاریه ولی خدا، وگرنه خودش تنهایی کافی هست. ما اگه به قدرت الهی امام زمان، به اون علمی که امام داره از جانب خدا ایمان نداشته باشیم، به هیچ درد امام زمان نخواهیم خورد. بعضی ها الان فهم کنن امام زمان توی یه جای دور اصلا نمیشنوه صدای ما رو، نمیبینه، نه از حال ما خبر داره، ما رو ول کرده، تنها، بیکس، اصلا امام زمان نمیتونه کمک کنه. وای 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 از بعضی از ادبیات های شیطانی همین بچشیه هایی که اسم امام زمان روشونه. وای پناه بر خدا که فقط لطف میکنه بهمون، عذاب نازل نمیشه با گفتن این حرفا، که من شرم دارم حتی به زبون بیارم، اصلا توانشو ندارم به زبون بیارم. قل ان ادری، همین که امام زمان قدرت نداره، نمیتونه کمکمون کنه، نمیشنوه، نمیبینه. حالا این اون کلام رو باور کنید، من نمیتونم به زمان بیارم، میترسم از عذابش، اینقدر وحشتناکه، اینقدر توهین‌آمیزه. اسمش هم شیعه، از نمازم داره میخونه هر روز. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل الله ربی امدا. بگو من نمیدونم، این اینجا نافی است، بگو من نمیدونم که آیا قریب است، نزدیک است آنچه که وعده داده میشوید، یا اینکه پروردگارم برای او امدی قرار داده، یعنی یه زمان خاصی رو قرار داده باید به اون زمان برسه تا تحقق پیدا بکنه. من اینو نمیدونم. یعنی چی؟ یعنی این رو خدا به من نگفته، زمانش رو خدا نخواسته من بدونم. زمان رو فقط کی میدونه؟ خدا. علمها عند ربی عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا. عالم غیب است کی؟ اون رسول خدا، ببخشید، خدا. خدا عالم غیب هست. فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. پس ظاهر نمی کنه بر غیبش احدی رو مگر کسی رو که رضایت داشته باشه خودش از رسول، فرستاده شده خودش باشه، نه هر کسی. اتصال به خودش داشته باشه، به او علم غیب میده، اونم چی؟ اونم به اندازه که خودش میخواد. فإنه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا. پس قطعا او سلوک میکنه جلوی روی او و پشت سرش، رصدن یعنی مراقبت میکنه از رسول خودش، از جلوی، از روبرو و از پشت سر. خب به چه پشتوانه رسول خدا تنهایی رفته بین این مشتکینی که هجوم آوردن میخوان بکشنش؟ خدا گفته که چی؟ من رسولم رو که بهش علم غیب دادم خودم ازش محافظت میکنم، وگرنه توی دو تا چهار تای دنیای قاعدتا پیامبر خدا هزاران بار باید کشته شده باشه. او انقدر نقشه کشیدن پیامبر خدا رو بکشن، خدا نذاشت، خدا محافظت کرد. پس اینجا ترسی هم نداره ولی یه خدا از کشته شدن، چون خدا خودش محافظت میکنه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. این محافظت برای این هست که خدا تا بداند که قطعا ابلاغ شده رسالات پروردگارشان، تا اینکه قطعا اون چیزی که خدا خواسته مردم برسه برسه. اگه قرار بود رسول خدا بفرسته مردم هی بکشن تا وقتی که ابلاغ نشده که چیزی به مردم نمیرسید، پس خدا محافظت میکنه تا اینکه قد ابلغوا رسالات ربهم، تا حتما به همه ابلاغ بشه اون رسالاتی که خدا خواسته، رساله هایی که مردم بهشون برسه. و احاطه به ما لدیهم، و خدا احاطه داره به اون چیزی که نزد اونهاست. و احصا کل شیئن عددا، و همه چیز رو محاسبه کرده. این سیاق حرفش چی هست؟ دو تا دسته داره. تو دسته اول سه تا قول داشتیم که ادامه اون قول اول سوره است، دستور خداست که برو به مردم این رو بگو. چیه؟ آقا پناه دادن استقلالی نداریم در دین خدا. اگه ما توسل میگیریم به رسول، در طول یا در عرض خداست؟ در طول خداست. یعنی خدا گفته این راه، چون خدا گفته ما توسل میگیریم. اگه خدا نگفته بود هرگز توسل نمیگرفتیم، چون شرک میشد. بعد چرا شرک نمیشه؟ چون هر کاری که رسول میکنه به اذن اللهه، چون به اذن الله شرک نیست. جای دیگه چون به اذن الله نیست چیه؟ شرکه. خدا کجا به جن گفته تو میتونی مردم پناه بدی؟ هیچ وقت نگفته، هیچ وقت نگفته. خب شرکه دیگه. آره، پیامبر خدا هم برای اینکه این قضیه توحیدی رو جا بندازه که من مستقل از خدا نیستم، میگه که چی؟ میگه من خودم دارم به خدا پناه میبرم. پس دیگه شما نباید من مستقل ببینید از خدا. تو خود چهار قول اولاش قول نداریم؟ قول خطاب به کیه؟ خدا به پیامبر میگه پیامبر تو بیا به من پناه ببر، که ما بعدن یاد بگیریم که پیامبری که خودش پناهنده خداست، پس من بعد تنها را هم چیه؟ پناه به خدا ببرم. خدایا به ما رحم کن. دسته دوم که انذار بیان شده تو پایان دسته اول رو قبول نمی کنن مشرکین، و خدا جواب داد گفتش که دستتون نیست، من خودم علمشو دارم و محافظت میکنم از رسول، هر چقدر میخوان قبول نکنن نکنن، من خودم از رسول خودم محافظت میکنم تا وقتی که قطعا همه اون چیزی که میخوان به مردم برسه چی بشه؟ برسه. الان شما فهم میکنید چیزی از این قرآن کم اومده؟ اصلا پیامبر رو زود شهید کردن، نصفش مونده. 100% وقتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، 100% روز قدر با ولایت امیرالمومنین دین خدا که کامل شد، بعدش پیامبر شهید شدن. پس کسی فکر نکنه چیزی ناقص هست تو این دین. اگه نقصی هست از جانب خودمونه که نرفتیم دنبالش، نفهمیدیم، عمل نکردیم. خدایا همین الان به حق سوره جن حقیقت همه رسالات خودت رو که از طریق این رسول برای ما فرستادی به دلهای ما افاضه کن، ما یار امام زمانمون بشیم. خب پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ توقعات باطلی که شرکالودی که مردم دارن نسبت به ارتباط با غیب رو این سیاق باطلش کرد، نفیش کرد، گفت شما فقط از راه رسول خدا میتونید به غیب برسید، نه از طریق دیگه که جن باشه، و تبیین کرد رسالت توحیدی رو به عنوان تنها راه ارتباط با غیب. ما اگه میخواییم به غیب دست پیدا بکنیم تنها راه چی هست؟ رسالت توحیدیه. یعنی باید بیایم پای درس این قرآن بنشینیم، در خدمت امام زمان قرار بدیم خودمون رو تا بتونیم به غیب دست پیدا بکنیم و نیازهای غیبی ما برطرف شه. هر آرامش که به دست میاریم فقط با قرآن و امام هست ولا غیر، وگرنه آرامش کاذبه، آرامش ماندگار نیست. اصلا اونی که میگه من با قانون جذب به آرامش رسیدم، من با یوگا به آرامش رسیدم، من فلان بهمان، اینا چیه؟ اینا موقتیه. طرف خندوانه هم که ببینه تا یه ساعت بالاخره ممکنه حالش خوب باشه، ولی آیا ماندگاره؟ تلقینی. پس تنها راه رسیدن به آرامش ماست که هیچی نمیتونه اون را خراب بکنه، لا یخاف و بخشن و لا رحقا، چی هست؟ قرآنه، هدایت قرآنه از طریق امام. دو تا سیاق داشتیم، سیاق اول خبر دادن از ایمان جنیان به توحید در پرتو هدایت قرآنی بود، برای چی؟ برای مقابله با اجتماع مشرکان که دارن اعتراض میکنن به یگانه پرستی رسول. امیدوارم چوب نخورید، دارید بیادبی به کلاس قرآن میکنید با حرف زدنتون، چون خدا با کسی تعارف نداره، منم ندارم. سیاق دوم آیه 20 تا 28 توقعات باطل و شرکالود این انسانها رو، مشرکین رو، از ارتباط با غیب خدا باطل کرد و منحصر کرد راه رسیدن به غیب رو در چی؟ در پذیرفتن رسالت توحیدی. یعنی من بیام قرآن رو بپذیرم، با اطاعت از رسول خدا به توحید برسم، تنها راه همین هست. پس سوره جن ابطال جنگرایی و شرک و تثبیت رسالت توحیدی. الان یکی بیاد به شما بگه که آقا جنی کجا سراغ دارید؟ ما
طلس شدیم، ما فلانیم، ما بهمانیم، جن اومده اذیتمون کرده، چیکار کنیم؟ چی میگین؟ تنها راه چی هست؟ پناهندگی به خداست. درست شو؟ از طریق کی؟ امام. این حرفی که داریم میزنیم کجا نوشته شده؟ تو قرآن. خب این حرف توحید خداست. ما با سوره جن قرار به توحید برسیم و جنگرایی 100% باطله. یعنی اگه بگی 1% اگه جاداش خدا میگفت این سوره. بله، نه اینکه بره دنبال جنی. الان مشکل زندگی ما اینه دیگه، میرن دنبال جنی. طرف زنگ زد به من از شهرستان، اصرار که اینجا ما نداریم، تو تو قومی اونجا زیاده، باید بری برام دعا بگیری. آره خب چارقل بخونه اون بره دنبال کارش.
سواد نداشته باشه اون خونه ای که
به سواد نیست، به ایمانه. گوش بده، سوالی که ایشون کرده بذارید من کامل بکنم جوابشو. سواد نداره، چارقل بلد نیست بخونه، فارسی که میتونه بگه خدای در پناه تو هم، میتونه یا نه؟ یا مهدی میتونه بگه یا نه؟ یا زهرا میتونه بگه؟ حالا صلوات خاصی از زهرا رو سواد نداره بخونه، یا زهرا میتونه بگه یا نه؟ بس اعتقاده، بس سواد نیست اصلا. خب به زبون کمک کننده است، نه اینکه زبون رو کلن نفی بکنیم، ولی وقتی به زبون میاری تو دل باید باشه تا اثر کنه. آره خب نوش جونتون باشه انشالله. انشالله به حق سوره جن خدا ما رو از همه جنهای قاصد در امان بداره و ما رو جزو گروه صالحان مسلم قرار بده برای امام زمان اون. با همین سوره جن صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد. یه چیز با مزه بگم بهتون، من شنیدم چیزی گم میشه سوره جن بخونی پیدا میشه. بعضی چیزا رو اجنه میبرن، سوره جن که میخونید میارن میزن سر جاش. من یه دو سه بار امتحان کردم جواب داده، حالا خودتون میدونید. سوره جن بخونید. دیگه حالا امتحان کنید دیگه، من که نگفتم که، گفتم من امتحان کردم جواب داده، حالا خودتون میدونید. اصلش توحیده، اصلش خود پناه بردن به خداست. خب آماده شد برای امتحان یا علی؟ به قسمت قشنگ برنامه رسیدیم، 5 دقیقه استراحت بعد امتحان.